16 تیر 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قاعده فراغ و تجاوز رسیدیم به آخر بحث دیگه، تطبیقات این دو قاعده. به خاطر اینکه شما در تطبیق این دو قاعده در فروع یه قدری آشنا بشوید، چند تا مسئله را که این دو قاعده درش تطبیق شده است مرور میکنیم تا به اصطلاح امروز به نحو کاربردی مسائل را جلو رفته باشیم. یعنی اون درسی که گفته ایم را الان ببینیم در فقه در کجا ازش استفاده میشند و چه جور استفاده میشند. ابتدا مسائل تطبیقی قاعده تجاوز. قاعده تجاوز رو چند جایی که فقهای بزرگ بهش تمسک کرده اند به عنوان نمونه خدمت شما عرض میکنم. علامه در مختلف و شیعه، جلد 2 صفحه 403، چاپ جامعه مدرسین، میفرماید قال شیخ فی النهایه لو شک فی السجدتین او فی واحدت منهما و هو قائد او قائم قبل الرکوع آد فسجدهما او احدهما. اگر شک بکند در دوتا سجده، شیخ میگه، اگر شک در دو سجده باشد یا در یک سجده، و هو قائد، در حالی که نمازگزار نشسته است، او قائم یا برای رکعت بعد بلند شده ایستاده اما قبل از رکوع، شیخ در نهایه میفرماید آد برمیگرده. اگر شک در دو تا سجده است، هر دو سجده را انجام میده. اگر شک در یکی است، همون یکی را انجام میده. این فرمایش شیخ در نهایه. در مبسوط همین مسئله را میگوید اگر بعد از قیامه، یعنی بلند شده است برای رکعت بعدی، حتی اگر قبل از رکوع باشد، به شک خودش دیگه اعتنایی نمی کنه. این فتوای دوم شیخ در مبسوط اختیار ابن براج و ابن حمزه و ابن ادریس هم هست. علامه می فرماید و هو الاقرب، این درست، لنا دلیل میاره، انه شک فی الشی و قد انتقل عنه فلا یلتفت. به خاطر اینکه شک کرده در یه چیزی در حالی که ازش منتقل شده به امر دیگری، چون سجده وقتی بلند شد ایستاد دیگه محلش گذشته است، بنابراین التفات بهش نمیشه. مقدمه اولا میگه به خاطر اینکه شک در سجده رکعته در حالی که الان منتقل شده است به قیام رکعت بعدی، بلند شده وایساده برای رکعت بعدی، بنابراین وقتی که بلند شده و ایستاده است انتقال پیدا کرده است به امر دیگری. مقدمه دوم روایت زراره، صحیح زراره رو میگه، عن صادق علیه السلام اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشکک ليس بشيء. یعنی شیخ در مبسوط و منطبع شیخ اگر شک در دو سجده یا یه سجده باشد بعد از قیام برای رکعت بعد، قاعده چه جاری کردن؟ قاعده تجاوز، دیگه به شک اعتنایی نمی شود، تجاوز شده است. این بفرمایید چه؟ یک مورد تطبیق از شیخ طوسی تا بعد شیخ. بفرمایید که بله، اگر در حال قعود باشد، توجه میکنید، در حال قعود و نه قیام، اون وقت گفتند به شک اعتنا می شود به خاطر اینکه دخول در غیر نشده است، انتقال به بعد محل نگذشته و قابل چی؟ قابل تدارک است. اما اگر قیام کرده است دیگه محلش گذشته، قاعده تجاوز جاری می شود. این یه تطبیق. تطبیق دوم، علامه در تذکره می گوید، جلد 3 صفحه 317، اگر شک کند در اتیان به رکنی یا غیر رکن از واجبات نماز، اگر تجاوز محل شده است التفات به این شک نمی کند، مثل شک در نیت بعد تکبیرت الاحرام، شک در تکبیرت الاحرام بعد از قرائت، یا شک در رکوع بعد از اینکه وارد سجده شده، یا شک در سجده یا تشهد بعد از اینکه قیام کرده برای رکعت بعد، تمام اینا التفاتی بهش نمی شود به خاطر قاعده تجاوز. محقق سبزواری در کفایت الاحکام جلد اول صفحه 128 چاپ جامع مدرسی، این فرمایش محقق سبزواری رو ببینید دقیقه. بیان آقای سبزواری، عرض ما و اختیار ما بود در قاعده تجاوز، یعنی اون حرفی که ما در قاعده تجاوز زدیم آقای سبزواری هم مبناش همونه. ملاحظه کنید، میگه اگر شک کند در قرائت فاتحه، فاتحه الکتاب، و هو فی سوره، الان داره چی میخونه؟ قل هو الله، ففیه قولان احدهما انه یعید، برگرده عاده کنه، ثانیهما انه لا یلتفت الیه، قول دوم اینه که به این شک اعتنا نمی شود و هو اقرب، میگه این صحیحه، التفات نمی شه. چون وقتی شما فاتحه رو تموم کردید رفتید تو سوره چی شده است؟ مضی شده است، رد شدید، همین که رد شدید دیگه به شکت اعتنا نمی شه، در حالی که محل نگذشته و دخول در غیرم نشده و پس ایشون مبناش مثل ماست. و کزل حکم فی ابعاض الحمد، میگه در آیات خود سوره حمدم اگر رفتی سر آیه بعد دیگه تو آیه قبل شک کردی اعتنا نمیشه. او سوره، ابعاض سوره، بعد تجاوز ان و دخول فی البعض الاخر، یعنی دخول در یه آیه دیگه رو دخول در غیر داره حساب میکنه. اگر از این آیه رفتی سر آیه بعد، به شک در آیه قبل اعتنا نمیشه. ببینید این عین عرض ما بود. ولو شک فی القرائت و هو قانت فلازهر عدم وجوب العود. میگه اگر تو شک در قرائتت کردی در حالی که داری قنوت میگیری، به شک اعتنا نمیشه، نمیخواد برگرد. چرا؟ آقایون که دیرو پریرو بحث کردیم دخول در جزء مستحب را دخول در غیر حساب نمیکنه و قنوتم چیه؟ قنوتم مستحب است. پس بنابراین صدق دخول در غیر نمیکنه. پس چرا از هر عدم وجوب عود است؟ میگه به خاطر اینکه مضی شده. یعنی ایشون دخول در غیر را که انه معتبر نمیگیرد، مبناش همون مضی محل است که اختیار ما بود. بازم ملاحظه کنید، ولو شک فی الرکوع وقد هوا الى السجود فالازهر و عدم وجوب العود الى الرکوع. میگه اگر رفته بره سجده قوی الى السجود و شک در رکوع کرد، خب آیون باز دخول در مقدمه عمل را دخول در غیر نمی گرفتن. می گفتن دخول در مقدمه که همین هویه الی رکوع، هویه الی سجود، هویه الی قیام، اینا رو دخول در مقدمه می گرفتن. اینا رو می گفتن دخول در غیر نیست. اگر شک کردی باید برگردی. میگه نمیخواد. اگر شک در رکوع کردی و هویه الی سجود کرده ای، از هر این است که دیگه لازم نیست برگردی به رکوع. چرا؟ چون با هویه الی سجود مضی رکوع شده است. پس فرمایش جناب سبزواری در کفایه به حسب ظاهر مبنای ایشون همون مختار ماست، لذا ایشون هم مطابق ما تالا فتوا داد. یعنی همه اینایی که ایشون گفت ما گفته بودیم. تعجب می‌فرمایید؟ پس خیلی هم تنها نیستیم ما در این داستان مضی، که مضی محل که شده باشد کفایت است. فقیه ولی هر جا جاری بشه بود. قاعده تجاوز در باب وضو جاری نمیشد، در باب غسل جاری میشود. لکن در باب غسل ما اگر غسلتون ترتیبی است، توجه کردید، در غسل ترتیبی فقط داستان سر و گردن و بدن است. لذا اگر در بدن باشی، در غسل بدن و شک کنی در جزئی از سر و گردن، بله دیگه مضی محل شده است. خب پس شیخ الاسلام عهد صفوی هم، جناب سبزواری، با ما همراه شد. این سه تا تطویق، تطبیق چهارم. یه سری تطبیق برای شما از سید یزدی میخونم، لکن نه در عروه، در سوال و جوابای سید، یعنی استفتاءاتش. ببینید سید در استفتاءاتش چگونه قاعده تجاوز رو تطبیق میکنه. سوال کرده اند از سید یزدی، اگر مصلی در حال قیام است، شک کرده است آیا ترک یک سجده کرده یا ترک دو سجده. به معنا این که ترک یک سجده متیقن است، اما ترک سجده دوم رو شک داره. درست شد؟ الان از سجده بلند شده، ایستاده، قبل رکوع رکعت بعد، حالا یادش افتاد که یک سجده را قطعا نکرد، سجده دوم را چی؟ شک دارد کرده یا نکرده. خب اینجا میگن آیا قاعده تجاوز جاری میشود یا جاری نمیشود. پر واضح هست وقتی که یقین دارد یه سجده نکرده و هنوز در قیام رکعت بعد وارد رکوع رکعت بعد نشده، باید چیکار کنه؟ باید برگردد اون یه سجده رو بکنه. پس اون یه سجده ای که نکرده اون محل بحث نیست، اونو میشیند و سجده ای را که یقین داره نکرده که یه دونست انجام میداد. کلام در اون سجده دومی است که سجده دومو چه داشت؟ شک داشت. آیا سجده دوم رو کرده یا سجده دوم رو نکرده است؟ آیا قاعده فراغ نسبت به سجده دومی جاری میشد یا جاری نمیشد؟ متوجه شدی؟ قاعده فراغ نسبت به سجده دوم، ببخشید، قاعده تجاوز، قاعده تجاوز نسبت به سجده دوم جاری می شود یا جاری نمی شود؟ اگر ملاک رو حال شک بگیرید، کی شک کرد سجده دوم آیا کرده یا نکرده؟ در حال قیام. در حال قیام چه شده؟ موضی صادق است، دخول در غیرم صادق. بنابراین اگر ملاک رو حال شکش بگیرید، قاعده تجاوز جاری میشد. اگر ملاک رو حالا بگیرید، یعنی حالا که نشست و سجده ای رو که نکرده بود انجام داد، سجده ای که یقین به ترکش داشت و انجام داد، خب اگر حالا ملاک شک رو بگیرید، الان چیه؟ الان موضوع یه محل نشده، الان میتونه سجده دوم هم انجام بده. متوجه شدی؟ لذا سید یزدی پرسیده اینجا نسبت به اون سجده دوم قاعده تجاوز جاری میشود یا جاری نمیشود؟ می‌بینید سید میگه چی؟ میگه لا یبعد جریانها. بله، بعید نیست بگوییم جاری میشود. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ملاک حال شک، اون وقتی که شک کردی در چه حالی بودی؟ قیام. بنابراین وقتی ملاک حال شک کده در حال قیام بودی، نسبت به سجده مشکوک قاعده تجاوز جاری میشه. نسبت به سجده ای که یقین داری نکردی، بیشین اون سجده را انجام بده، نماز را ادامه بده. ملاحظه کردی؟ اینم یه تطبیق دیگه از فقیه یزدی. خب از ما ذکرنا روشن میشد اگر شما شک کردید در قرائت یا در سوره و قنوت گرفته اید، ولو کان قنوت شما در رکعت اولاست، یعنی در رکعت اول اشتباهاً قنوت گرفت، خطا کرد، ثم حالا که داری قنوت دو میخونی شک کردی در قرائت، ولی الان در حال قنوتی، میگه قاعده تجاوز جاری میشه. ولو این قنوت دستن چیه؟ محل نداره، اشتباس. لذا در حال قنوت شک در قرائتت کردی، نسبت به قرائت قاعده تجاوز جاری میکنی، این قنوت هم که اشتباه گرفته بودی رهاش میکنی، میری به رکوع. نه خب، این چهار مورد تطبیق. پنجم، یعنی موزی شده است، یعنی سید یزدی هم اینجا میگه در واقع موزی را کفایت میگیره. باز فرع دیگری از سید یزدی میپرسن که رجلون، مردی علم اجمالی دارد که یا ترک کرده است سجده ای را از رکعت قبلی، یا تشهد را در این رکعت. یعنی یا علم اجمالی داره، یا یک سجده را ترک کرده است از رکعت قبلی، یا تشهد را در رکعت دوم. حالا میگو سید میگه این دوتا فرض داره، میگن این حکم نمازش چیست، چیکار کنه؟ میفرماید یا قبل از دخول در قیام رکعت سومه، یعنی هنون نشسته تو رکعت دوم نشسته و این شک ها کرد، درست شد؟ میگه خب اینجا حکم واضحه، نسبت به سجده رکعت قبلی چه جاری میشه؟ قاعده تجاوز. نسبت به تشهد که هنون نشسته، تشهدشو بخون. پس تشهدو میخوند، نسبت به اون سجده رکعت قبلم قاعده تجاوز جاری میشه، این اگر نشسته. اما اگر و این کان چی؟ این اگر قبل دخول در قیامه، اما اگر بعد دخول در قیامه، خیلی خوب میفرماید که چون رکوع نکرده برای رکعت بعد، فقط ایستاده، حالا شک کرد، میفرماید یعتی به تشهد، میشینه تشهدش رو میخواند، نماز رو تمام میکند، بعد پایان نماز او سجده ای را که شک دارد قضا می کند با دو تا سجده سهو. سجده رم قضا میکنه. یعنی اگه بعد حال قیام است هر دو تا شک رو باید اعتنا کنه، یکیشو میشینه تشهد رو میخونه، یکی دیگر را بعد پایان نماز قضا میکند با دو تا سجده سهو. چرا جناب سید یزدی؟ میگه به خاطر اینکه دو تا قاعده تجاوز اینجا با هم تعارض میکنن. چون قاعده تجاوز نسبت به اون یه دونه سجده که جاری میشد، چون اصلا ماره رکعت قبل بود، حالا که قیام کرد برای رکعت سوم باز نسبت به تشهدم قاعده تجاوز جاری میشن، چون مضی محل شده قیام کرد. دو تا قاعده تجاوز با هم جاری بشد علم مخالفه با علم اجمالی است. یعنی علم اجمالی دارد یکی از این دوتا را به جا نیاورده است. در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جاری نمی شوند. چون علم اجمالی دارد به این که یا یه تشهدم ترک شده یا یه سجده به جا نیوردم، دو تا قاعده تجاوز بخواد جاری بشد که هر دو قابل جریانه، وقت مخالفت او علم اجمالی پیش میاد. اون مخالفت علم اجمالی جایز نیست. علم اجمالی مثل علم تفصیلی تنجیز دارد. در یکی دون دیگری بخن قاعده تجاوز رو جاری کنید، ترجیح بلا مرجح هست. پس دو تا قاعده تجاوزتون اینجا تعارضا تساقطا، نوبت میرزد به چی؟ به استصحاب. استصحاب نسبت به هر دو مورد میگد چی کار کردی؟ استصحاب عدم است. میگه او یه سجده رکعت اول رو ترک کرده ای، لکن محلش الان گذشته، بعد پایان نماز قضا کن. ای تشهد را محلش نذاشته چون هنوز رکوع نرفته، بیشین تشهدت رو بخون، دوباره بلند شو نماز را ادامه بده. بنابراین اینجا میفرماید میبایست هر دوتا را تدارک کند، یکیش را در محل تدارک میکند، یکیش را قضاش را به جا میاره. دیگه دو تا رو یه سجده سهو گفته. همچنین است، اینا همه فرمایشات فقیه یزدی است، میگه همچنین است اگر شما بدانید که سجده ای را از این رکعت ترک کرده اید یا سجده ای را از رکعت سابقه ترک کرده اید، یعنی الان علم داری یا یه سجده در رکعت قبلی یادم رفته یا یه سجده تو همین رکعت. خب میگه همین ماجرا که گفتیم عیناً برادون تکرار میشه. اگر قیام نکرده برای رکعت بعدی، خب محل این سجده الان نگذشته، یه سجده دیگه بکن. و اما سجده رکعت قبل قاعده چه جاری میشن؟ قاعده تجاوز. اما اگر قیام کرده است برای رکعت بعد، و قبل رکوع، اون وقت شک کرد، اون وقت میگه باید بشیند سجده قبلی رو به جا بیارد. اون سجده رکعت قبلی قبلتری که دیگه محلش گذشته است، اون رو بعد پایان نماز قضا کند. علتش چرا؟ تعارض دو قاعده فراغ در اطراف علم اجمالی، ثم اخذ به دو تا استصحاب عدم. توجه فرمودی؟ خب بفرمایید. بله، شک نیست، علم داره، علم اجمالی. یا یه سجده تو رکعت قبل از این قضا شده، یا یه سجده تو همین رکعت. نه، بله، علم اجمالی است، یا اون یا این. خب حالا میگم اگر نشسته همین سجده ای رو که الان شک داره تو این رکعت کم کرده، سجده رو به جا بیاره، پس این حل شد. احتمالم داره اون قبلی باشه. خب نسبت به اون قبلی قاعده چه جاری میشه؟ تجاوز. اینجا قاعده تجاوز معارض نیست، چون اینو الان به جا آوردی دیگه. پس شما یه قاعده تجاوز فقط داری، بلا معارض جاری میشه. اگر بعد قیام باشد، خب محل سجده تو قبلیدم گذشت، او رکعت قبل ترم اونم گذشته، دو تا قاعده تجاوز جاری میشه. دو تا قاعده تجاوز جاری بشد، مخالف علم اجمالی میشه. به جهت اینکه مخالفت علم اجمالی نشود، تعارضا تساقطا، دو تا قاعده تجاوزت که جاری شد برای شما چی میموند؟ استصحاب. استصحاب نسبت به هر دو تا سجده استصحاب چی جاری میشد؟ عدم. استصحاب عدم نسبت به اون سجده رکعت قبلی میگه چی؟ باید بیاری، اما حالا دیگه محلش گذشته، بعد پایان نماز قضا میکنه. استصحاب نسبت به سجده نسبت به قبلی، چون فقط قیام کرده رکوع نرفته، میگه بیشین سجده رو به جا بیار. پس میشیند یه سجده به جا میاره، دوباره بلند میشه و یک سجده بعد پایان نماز قضا میکند، دوتام سجده سر. و دیگه اگر رکوع رفت دیگه محله، بله دومی هم گذشت. خب دیگه قابل تدارک نی، هر دو تا را بعد نماز باید قضا کن. بله بله. فرع ششم، این هاست که میگم سید یزدی فقیه هستم، اینا رو در آوردن، اینا فقاهت. میگد که فرع بعد ششم، سوال کردن از جناب سید، اینا رو از سوال و جواب سید میخونم، یه کتاب چاپ کردن، بله تحت عنوان استفتاءات سید یزدی سوال و جواب باشه، دو جلد، اینا مال اون. چرا؟ دو تا سجده کار، چهار تا نیمه. بفرمایید که سوال اینه، داخل در رکعت اول یا تو رکعت اول یا سوم نماز قنوت گرفته است، سهواً تو قنوت رکعت اول شک میکند نسبت به قرائت رکعت اول، یا تو قنوت رکعت سوم شک میکند نسبت به تسبیحات اربعه رکعت سوم و خطاً قنوت گرفته. خب اینم که حکمش از ما ذکرنا معلوم شد. گفتیم سیده یزدی هم میفرماید اینجا ولو قنوت گرفته و قنوتش خطایی است لکن مضی محل شده است، بنابراین به شک در قرائتش اگر رکعت اول است یا شک در تسبیحات اربعه اگر رکعت سوم است اعتنا نمی‌شود. این قنوت هم که سهوه، اینم رها میکند، میرد به چی؟ میرد به رکوع. یعنی در هر دو مورد سید همین که وارد در قنوت شده است میگه مضی عمل شد. خب فرع هفتم، سوال کردن از سید اگر شک بکند در سجده قبل از دخول در تشهد، خب آره شک کرد یه سجده کردم یا دو سجده، هنوز تشهدم شروع نکرده، فکر کرد یکی کردم دوتا کردم، قد پیدا کرد دو سجده کرد، قد پیدا کرد دو سجده کرده آقای سیفی و شروع کرد به تشهد خوندن. در اثناء تشهد یا بعد از فراغ از تشهد قطعش بدله به شک شد دوباره. الان نشسته شک کرد خدایا من یه سجده کردم و نشستم، این الان جلسه الاستراحت بین السجدتین یا نشستم که تشهد بخونم، پس یه سجده کردم یا دوتا، شک دارم. شک داره، تروی کرد، تأمل کرد، قطع کرد، نه من دو سجده انجام دادم، دخل فی تشهد، تشهدشو چکار کرد؟ شروع کرد. اثناء تشهد یا پایان تشهد دوباره قطعش از بین رفت، شک کرد یه سجده کرده است یا دو تا سجده کرده، الان چی کار کنم؟ میپرسد اینجا آیا قاعده تجاوز جاری میشود اینجا؟ یا قاعده تجاوز اجرا نمی شود؟ خب سید یزدی می فرماید قاعده تجاوز اینجا جاری می شود. چرا؟ میگه مفروض این است شک اول تبدیل شد به چی؟ به یقین، پس شک اول باطل شد دیگه، شک اول نیست و شما الان در اثناء تشهد یا بعد پایان تشهد شک کرده اید، پس در نتیجه چی شده؟ مضی محل شده است، پس نسبت به شک دون قاعده تجاوز جاری می شود. توجه فرمودی؟ معلوم شد یا نه؟ میگه اگر شک اول ملاک باشد قاعده تجاوز نشده، چون تو شک اول ما هنوز تشهد نخونده، مضی محل نشده. اما اگر شک دوم ملاک باشد ما وارد تشهد شدیم یا تشهدم تموم کردیم، پس مضی محل سجدتن شده، قاعده تجاوز جاری میشه. میگه ملاک شک دومه، چون شک اولت که زائل شد، شک اولت تبدیل به یقین شد، زائل شد، او اصلا از بین رفت. الان تویی و این شک دوم، و این شک دوم رو شما کی داری میکنی؟ در اثنا یا در پایان تشهد؟ وقتی در اثنا یا در پایان تشهدی مضی محل شده است، قاعده تجاوز جاری میشه، اعتنا نمیکنی، رد میشه. میفرماید نظیر همین مطلب است، اگر شک کردی در رکعات نمازه بین یک و دو، آقای احمدی شک بین یک و دو چیه؟ شما شک بین یک و دو که باطله کردی، یه قدری تروی کردی، تأمل کردی، زن پیدا کردی، چون زن در باب چی؟ در باب رکعات نماز اعتبار داره. زن به معنا همون زن منطقی، یعنی بله این طرف میچربد. زن پیدا کرد رکعت دوم، درست شد؟ زن پیدا کرد رکعت دوم، بنا گذاشت بر رکعت دوم، نماز چه کرد؟ ادامه داد. یه رکعت دیگه خوند، دوباره شک کرد، درست شد؟ بنا رو گذاشت بر دو، یه رکعت دیگه اضافه کرد، تو رکعت بعدی که اضافه کرد ثم شک کرد که بالاخره نکنه یه رکعت خوندم. سید یزدی میفرماد الان شکش میشد شک بین چند و چند؟ میشه شک بین دو و سه، چون اون شک اول چی شد؟ به زنی که، چون زن در عدد رکعات معتبر است، به زن برطرف شد. الان شک جدیده، این شک جدید دیگه بین یک و دو نیست که باطل باشه، این شک جدید بین دو و سه است. شک بین دو و سه چه داره؟ راه حل داره، نمازشو با شک بین دو و سه تمام می کند، درسته؟ یعنی بنا می گذارد بر چی؟ بر سه و بنا رو. شکش میشد شک بین دو و سه، باید بین دو و سه رو، شک بین دو و سه رو اجرا بکنن، هرچه که هست عمل میکنه. فرع بعد اینا رو جواب دادن هنر است که سید یزدی داره جواب میداد، و الا اونایی که شما جواب میدین که میفرماید سوال بلا شک مقابل سید یزدی، بله بنده و شما همه بی سواد. علم در حال قیام که ترک کرده است یکی از دوتا امر را، یا سجده دوم را یا تشهد را. یعنی الان بلند شده برای رکعت سوم، ثم علم اجمالی پیدا میکند، من یا سجده دوم را نکردم یا چی؟ یا تشهدم رو نخوندم. از همون یه رکعت. اینجا چه حکمش چیست؟ میگه احتمال دارد بگوی میشیند تشهد میخوند و نمازش رو ادامه میده. بعد میگه به خاطر این که و دیگه چیزی برش نیست. چرا؟ چون وقتی نشست و تشهد رو خون و نماز رو ادامه داد، اگر تشهد رو ترک کرده بود که تشهد رو نشست و خون، اگر اونی که ترک کرده بود سجده دوم در رکعت بود، خب باز باید تشهد رو اعاده می کرد. به جهت چی؟ به جهت لزوم ترتیب. خیلی خوب، پس اگر اونی هم که ترک کرده بود سجده دوم بود، باید تشهد رو می خوند. پس بازم تشهد رو خونده است. و اما نسبت به سجده دوم قاعده چه جاری میشه؟ قاعده تجاوز جاری میشه. متوجه شدین؟ قیام میگه اذا علم فی حال القیام که یا سجده دوم را نکرده است یا تشهد نخونده. میپرسن حکمش چیست؟ میگه این یه احتمال که بیشیند و تشهد بخونه، تشهد خالی، و نسبت به سجده قاعده فراغ جاری میشه، قاعده تجاوز. چرا؟ به جهت اینکه اگر اونی که ترک کرده تشهد باشد که خون، اگر اونی که ترک کرده سجده باشد بازم باید دوباره تشهد و رعایتاً لترتیب میخون، بازم تشهد و خونده، نسبت به خود سجدم فراغ جاری شده. این یه احتمال، تجاوز جاری شده. احتمال دوم این است که بگم آقا اینجا دو تا قاعده تجاوز با هم چه میکنن؟ معارضه میکنن، چون علم اجمالی داره. چون بلند شده است برای رکعت سوم، نسبت به وجوب یه دونه سجده بخواد فراغ جا قاعده تجاوز جاری کنن میشه، نسبت به تشهدم بخواد قاعده تجاوز جاری کنن میشه، چون مضی هر دو شده. بنابراین دو تا قاعده تجاوز با هم بخواد جاری بشد معارضه با علم اجمالی شه. بنابراین دو تا قاعده تجاوز با هم جاری نمیشه، در استصحاب زنده میشه. استصحاب نسبت به هر دو استصحاب چیست؟ عدم است. بنابراین باید بشیند اول یه سجده برد، ثم تشهد بخواند و بعد قیام کند. می فرماید اینم می شود چی؟ احتمال دوم. نه، می شیند اول یه سجده می رد، ثم تشهد می خواند و بلند می شود. البته اینجا آقای قنبری بذارید تمامش کنید. البته اینجا جناب سید میفرماید ول اوجه و الاحتمال الاول، میگه احتمال اول اوجهه، لکن رو اونی که گفت قاعده تجاوز در اطراف علم اجمالی جاری نمیشد دومی اوجهه، به خاطر اینکه یا شما باید بگوید قاعده تجاوز در اطراف علم اجمالی جاری می شود یا نه. خب این بستگی دارد که ما قاعده تجاوز را اصل بگیریم یا اماره بگیریم. اگر قاعده تجاوز را ما جزء اصول عملیه گرفتیم، خب اصول عملیه در اطراف علم اجمالی تعارض و تساقط می کنند. بنابراین این دو تا قاعده تجاوز هم در اطراف این علم اجمالی تعارض میکنن، استصحاب عدم زنده میشد، باید بشیند سجده را اول برد، ثم تشهد بخواند و بعد قیام کند، دو تا سجده سهو هم برای قیام بیجا. دو تا سجده سهو بخوند برای هرچی شما دلت خواست. خیلی خوب، اینم بفرمایید که برخ تطبیقات قاعده تجاوز، حالا شاید بعضی تطبیقات دیگه شم براتون بگم، شما ببینید اینا نکات چیز نکات مهمیست و دقت میخواد تطبیق کردنش. و صلی الله علی محمد.